ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 19 فروردین ماه سال 95 برابر با 7 آوریل سال 2016 میلادی است. من وحید پوراسات هستم و شما در این مجله شبانگاهی مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها رو خواهید شنید. اما قبل از اون همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه ضمن دفاع از توافق هسته‌ای ایران گفت که سیاست خارجی دولتش کماکان بر مبنای همکاری با دولت‌های دیگر جهان پیگیری خواهد شد و ایران تهدیدی برای جهان نیست. به گفته آقای روحانی، گروهی که او آنها را افراطی خواند با هر گونه همکاری با سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی مخالفند. درباره صحبت‌های حسن روحانی در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در نشست سه‌جانبه با سرگئی لاوروف و المار محمدوف وزیران خارجه روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو بر گسترش روابط ایران با این دو کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، همکاری سه کشور در زمینه مبارزه با تروریسم، حمل و نقل، راه آهن، ارتباطات و همکاری‌های مرزی از دیگر مواردی بود که در این نشست سه‌جانبه مورد بررسی قرار گرفت. محمد جواد ظریف در این نشست ضمن استقبال از اعلام آتش‌بس میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ ابراز امیدواری کرد که مناقشه قره‌باغ از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. رسانه‌های ایران از مرگ 5 عضو دیگر سپاه پاسداران در سوریه خبر دادند. این افراد محمد رضا جبلی اهل تهران، محسن الهی از شهرستان استحبان، ابوالفضل راهچمنی اهل شهرستان پاکدشت، حمید قاسمپور از شهرستان آباده و ابوذر قواسی از شهرستان فسا معرفی شدند. از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه، 10 تن از اعضای بسیج و سپاه پاسداران در این کشور کشته شدند. برخی از کشورهای غربی و کشورهای منطقه ایران را به دخالت مستقیم نظامی در جنگ داخلی سوریه متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید حضور نظامیش در سوریه جنبه مستشاری دارد. حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از بازداشت 3 از اعضای شورای شهر تبریز و یکی از معاونان شهرداری این شهر خبر داد. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی برخی از اتهام‌های این افراد را تبانی در معاملات دولتی و ارتشا عنوان کرد. وی روز پنجشنبه در این باره گفت افراد دستگیر شده پس از تحقیقات، تفهیم اتهام و صدور قرارهای قانونی بازداشت شدند. به گزارش های خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، این مقام قضایی استان آذربایجان شرقی از بازجویی و تفهیم اتهام 10 از پیمانکاران پروژه های مربوط به این پرونده نیز خبر داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه اتهام‌های مالی مطرح شده علیه نزدیکان خود را در اسناد پاناما رد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ولادیمیر پوتین انتشار این اسناد را بخشی از طرح آمریکا برای تضعیف روسیه و متهم کردن روسیه به فساد مالی توصیف کرد. در اسناد پاناما سرگئی رولدوگین، نوازنده سرشناس روسی و از دوستان نزدیک ولادیمیر پوتین به فرار مالیاتی متهم شدند. انتشار بیش از 11 میلیون سند محرمانه شرکت حقوقی موساک فونسکا موسوم به اسناد پاناما که شماری از سیاستمداران و چهره‌های سرشناس جهان را به پولشویی و فرار مالیاتی متهم می‌کند، طی روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راست شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم می‌تونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. با وجود انتقادهای رهبر ایران و اصولگرایان، حسن روحانی برجام را یک فرصت و دستاورد می داند.
در فکر افراطی هیچگاه نباید با آژانس بین المللی اتمی همکاری کرد. در فکر افراطی هیچ وقت نباید با سازمان ملل متحد همکاری کرد. اما اندیشه اعتدالی به ما میگوید هم با دنیا باید حرف بزنیم، هم با دنیا باید سخن بگوییم.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی تعلیق فعالیت رسانه‌های مجازی وابسته به رئیس مجمع تشخیص را تکذیب کرد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا از دولت ایران خواست تا برای پایان دادن به جنگ‌های یمن و سوریه کمک کند. گزارشی خواهید شنید در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. و البته اگر تا پایان مجله شبانگاهی همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مراسم روز فناوری ملی هسته‌ای بار دیگر از سیاست خارجی دولتش در تعامل با کشورهای دیگر حمایت کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی با این توضیح که این گزارش با صدای حسن روحانی شروع میشه.
نه اینکه ترس و رعب بیفشانیم، ترس و رعب درو کنیم. درشتگویی و حرفهای بی پای زدن که هنر نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران. آقای روحانی در این مراسم در سخنانی بار دیگر از سیاست خارجی دولت در تعامل با کشورهای جهان حمایت کرد و توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام را نیز از دستاوردهای مهم دولتش برشمرد.
کار بزرگی که در برجام انجام شد، اول ملت ما این افتخار را آفرید. با رأی خود در خرداد 92 راه را هموار کرد. فرصتی که برجام برای ما به وجود آورده دائمی و ابدی نیست.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش همچنین دستیابی به برجام را حاصل یک سیاست تعاملی خواند.
در فکر افراطی هیچگاه نباید با آژانس بین المللی اتمی همکاری کرد. در فکر افراطی هیچ وقت نباید با سازمان ملل متحد همکاری کرد. اما اندیشه اعتدالی به ما میگوید هم با دنیا باید حرف بزنیم، هم با دنیا باید سخن بگوییم و هم برای پیشرفت فناوری با دنیا تعامل کنیم.
در حالی رئیس جمهوری ایران بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت و آن را یک دستاورد خوانده که در ماه‌های اخیر بیشتر جناح‌های محافظه‌کار و تندرو در ایران آن را زیر سوال بردند و برجام را به ضرر کشور توصیف کرده‌اند، حسن روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش سیاست خارجی دولتش را هم اعتدالی خواند و گفت که ایران برای هیچ کشوری تهدید نیست.
ما برای هیچ کشوری تهدید نیستیم. ما علیه هیچ کشوری برنامه ریزی نکرده ایم و نخواهیم کرد. و اگر کشوری فکر می کند ایران برای او تهدید است، در محاسبه خود اشتباه کرده است.
در روزهای گذشته برخی فرماندهان سپاه پاسداران از برخی رفتارهای دولت در حوزه سیاست خارجی انتقاد کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز پیش در سخنانی گفت ایران از جنگ استقبال نمی کند، اما پیش از آن که ما برای گفتگوهای دیپلماتیک آماده باشیم خود را برای گزینه نظامی آماده کرده ایم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان معتقد است که اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران به نوعی یک بیانیه سیاسی در پاسخ به انتقادهای اخیر به دولتش است.
اونجا که برجام رو افتخار ملی خوند، خب پاسخ صریح بود به اظهارات فرماندهان ارشد سپاه، مثلا آقای جعفری و سردار نقدی. به نوعی هم پاسخ به انتقادات تند آقای خامنه‌ای در مشهد بود که برجام رو خسارت محض خونده بود. خب از سیاست‌های درهای باز دولت به شدت دفاع کرد، هشدار داد که برجام فرصت دائمی نیست. این پاسخ مستقیم بود به سیاست‌های کلی جناح آیت الله خامنه‌ای و در نهایت جناح تندرو و فرماندهان سپاه رو متهم کرد که دوباره باعث ایران هراسی شدند. منتها سعی کرد تمام این بیانیه سیاسی رو با زبانی آروم اعلام بکنه. در واقع سعی کرد از تشدید تنش‌ها با جناح تندرو به شدت خودداری کنه و از همین زاویه ما چند فراز ظاهراً نامربوط در حرف‌های آقای روحانی می‌بینیم که داره از آیت الله خامنه‌ای دفاع می‌کنه و در جایی که اساساً مربوط با آیت الله خامنه‌ای نیست پای او رو وسط می‌کشونه.
در حالی روز پنجشنبه رئیس جمهوری ایران توافق هسته‌ای اخیر را حاصل هدایت‌های رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرد که آیت الله خامنه‌ای روز اول فروردین در سخنرانی خود در مشهد از آنچه بدعهدی آمریکا در توافق هسته‌ای اخیر عنوان کرد، اجرای فعلی برجام را یک خسارت محض نامید.
با وجود انتقادهای رهبر ایران و اصولگرایان، حسن روحانی برجام رو یک فرصت و دستاورد می‌داند. گزارش همکارم رضا جماری رو در همین زمینه می‌شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای جعفری، رئیس پاسداران ملت ایران، برجام رو می‌خواستن و با چندین انتخابات اینو ثابت کردن. به خاطر دارین آخرین انتخابات 92 آقای روحانی 18 میلیون رأی آورد.
آقای روحانی ریاست جمهوری وقتی میگن که میتونه این برجام یک الگویی در کشور باشه برای حل مشکلات، منظورشون اینه که همونطور با قدرت‌های بیگانه نشستیم صحبت کردیم به توافق رسیدیم، در داخل کشور هم بگیم آقای سپاه، آقای مجلس، آقای قوه قضاییه، آقای روزنامه کیهان، این اون بیاید بشینیم ببینیم این گرشکاری کشور چجوری باید حل کنیم. ولی آقای جعفری فرمانده سپاه میفرمان که مردم ما این برجام با اکراه پذیرفتن. اصلا مردم چه میدونن برجام چیه؟ مگه شما راجع به ورود به مسائل اتمی از مردم نظر خواستید که حالا راجع به حل و فصلش از مردم نظر میخواید؟
اینجا چه وضعیتیه که اگر رئیس جمهور ما یا وزیراش یه کاری میکنن، هر کسی میتوفه بهشون، درش جبهه میگیرن، دربارشون تصمیم میگیرن.
آقای روحانی، اگر فرماندهان محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در سخنرانی های تریبونی در کنار خود داشته باشید، شاید کشورهای منطقه و غیره به شما اعتماد کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 22:12 است به وقت ایران. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، به وبسایت ما مراجعه کنید. برای وبسایت ما همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه محوطه بیرونی همه باغ تالارها و قهوه‌خانه‌های غرب تهران به دستور نیروی انتظامی ایران به دوربین‌های مداربسته مجهز شده. متن کامل این گزارش رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، گزارشات درباره تعلیق فعالیت‌های رسانه‌ای او در شبکه‌های اجتماعی و مجازی رو تکذیب کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
ادامه حاشیه ها پیرامون اظهارات منتشر شده به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی، پس از آن که خبرگزاری متعلق به صدا و سیما از توقف فعالیت‌های رسانه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی در شبکه‌های اجتماعی مجازی خبر داد، دفتر او در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر منبع گزارش‌های منتشر شده در این باره را فردی مجهول الهویه دانست که به اسم مشاور آقای هاشمی اخبار به گفته دفتر آقای هاشمی غیر واقع منتشر کرده است. در اطلاعیه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی که اواخر وقت روز چهارشنبه منتشر شد، آمده که بیان هر گونه اظهار نظر، نقل قول و اطلاع رسانی به اسم مشاور او بدون ذکر نام کامل رسمیت و اعتباری ندارد. این دفتر همچنین گفته است که حتی مواضع مشاورینی که با اسم نیز اظهار نظر می‌کنند کاملا شخصی بوده و ربطی به نظرات و دیدگاه‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. ماجرا با انتشار توییتی منصوب به آقای هاشمی رفسنجانی آغاز شد که در آن آمده بود دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه موشک‌ها. این توییت واکنش شدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که گفت اگر این حرف از روی آگاهی بیان شده باشد خیانت است.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای نشست نیست، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
به دنبال این اظهار نظر تند رهبر جمهوری اسلامی ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی با دفاع از برنامه‌های موشکی ایران گفت که این توییت تحریف و به گفته او تقطیع خودسرانه سخنان 7 سال قبلش بوده است. با وجود این اظهار نظر، حملات انتقادی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی علیه آقای هاشمی ادامه پیدا کرد و در همین زمینه روز چهارشنبه یکی از برنامه‌های رادیویی صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران گزارشی به نقل از مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت منتشر کرد که از تعلیق فعالیت‌های رسانه‌ای آقای هاشمی در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر خبر می‌داد. این گزارش بدون اشاره به نام مشاور یاد شده خبر می‌داد تا تعیین مسئول جدید تمام فعالیت‌های مجازی که به نام آقای هاشمی در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شده به حال تعلیق درآمده است. ساعتی بعد دفتر هاشمی رفسنجانی این گزارش را خبرسازی و حاوی آرزوهای دیگران دانست و گفت که اخبار مربوط به هاشمی رفسنجانی صرفاً به طور رسمی از طریق دفتر او یا روابط عمومی مجمع تشخیص اعلام و منتشر می شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب بشنوید گزارشی از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن مبنی بر اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بحرین از دولت ایران خواسته تا برای پایان دادن به جنگ‌های یمن و سوریه کمک کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در منامه پایتخت بحرین یک بار دیگر از دولت ایران خواست تا برای پایان دادن به جنگ‌های یمن و سوریه کمک کند. این نخستین سفر وزیر خارجه آمریکا به بحرین طی 6 سال گذشته است. جان کری روز پنجشنبه با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس در مورد مسائل منطقه گفتگو کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید در جریان این دیدار گفتگوها بر سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا متمرکز بود. قرار است 2 هفته دیگر نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ریاض با رهبران شورای همکاری خلیج فارس دیدار کند. در بحرین جان کری در کنفرانس خبری گفت که جمهوری اسلامی ایران باید به جهانیان ثابت کند که می‌خواهد عضو سازنده جامعه جهانی باشد و در امر صلح و ثبات سهمی ایفا کند. جان کری این هفته در گفتگو با شبکه MSNBC هم از دولت ایران خواست تا در سیاست خارجی خود تجدید نظر کند.
Iran needs to make some clear decisions about the role it intends to play in the region and in the world.
وزیر خارجه آمریکا گفت لازم است ایران در مورد نقشی که در منطقه و جهان می‌خواهد ایفا کند، تصمیم روشنی بگیرد. او خطاب به ایرانیان گفت هنگامی که به توافق اتمی موفق شدید، چرا در مورد روند صلح در یمن دست کم سهمی ایفا نمی‌کنید؟ چرا کمک بیشتری برای پایان دادن به جنگ سوریه نمی‌کنید؟ جان کری گفت نبود این گونه تلاش‌ها و برعکس کشف سلاح‌های ارسالی به مقصد یمن در هفته‌ها و ماه‌های اخیر است که با استاندارد جهانی رفتاری غیر قابل پذیرش است. در واشنگتن به گزارش روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا، برخی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان نسبت به دخالت جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثبات کردن عراق هشدار دادند. از جمله تیم رایان عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت اوهایو به روزنامه هیل گفته است که ایران به روشنی در پی تثبیت خود به عنوان یک قدرت در عراق است و به این منظور حاضر است این کشور را بی‌ثبات نگاه دارد و در این امر هم هزینه کند. به گفته این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، جمهوری اسلامی 45 رسانه خبری در عراق را در کنترل دارد که تمامی آنها تبلیغات ضد آمریکایی می‌کنند و ایالات متحده را عامل اصلی مشکلات جهان می‌خوانند. تیم رایان اظهار عقیده کرده که در بی‌ثباتی عراق و سوریه است که گروه حکومت اسلامی رشد کرده است. در سنای آمریکا نیز همزمان با گسترش نارضایی‌ها از سیاست دولت اوباما در قبال ایران، سناتور مارکو روبیو کاندیدای پیشین کسب مقام ریاست جمهوری و سناتور مارک کرک روز چهارشنبه لایحه‌ای را در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سیستم مالی و بانکی آمریکا به سنای این کشور تسلیم کردند.
What I can say is that the administration has not been and is not planning to grant Iran access.
مارک تانه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این هفته تصریح کرد که دولت اوباما در نظر ندارد به ایران اجازه دسترسی به سیستم مالی و بانکی آمریکا را بدهد. ولی وزیر خارجه آمریکا به نوبه خود گفته است که ایالات متحده موجبات دسترسی غیر مستقیم ایران به سیستم دلاری و بانکی آمریکا از طریق اروپا را فراهم می‌کند. لایحه پیشنهادی سناتورها روبیو و کرک درست برای جلوگیری از چنین امکانی تأکید دارد. در سفر جان کری به بحرین که در واقع تدارک دیدار آینده اوباما از منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود، به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت آمریکا، مسائل مهم منطقه‌ای و به ویژه اوضاع یمن، سوریه، عراق و لبنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. جان کری روز آدینه از منامه راهی ژاپن می‌شود تا در کنفرانس وزیران گروه هفت کشور فراصنعتی جهان در هیروشیما شرکت کند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از دولت ایران خواسته تا برای پایان دادن به جنگ‌های یمن و سوریه کمک کنند. گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید. برای وبسایت ما برید، تازه‌ترین گزارشی که همکارانم منتشر کردن مبنی بر اینه که ملک سلمان پادشاه عربستان روز پنجشنبه برای دیداری پنج روزه از مصر وارد قاهره شده. این سفر در پی حمایت ریاض از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر و تمایل به گسترش روابط دو جانبه در زمین های مختلف صورت گرفته. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما برخی گزارش ها میگوید که شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش دست کم 250 تن از غیر نظامیان رو از منطقه‌ای در نزدیکی دمشق رو بودن. در همین زمین دقایق پیش گفتگوی داشتم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و در ابتدا از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
اول خبرگزاری ها گزارش داده بودن به نقل از ساکنان محلی که حدود 250 تن از کارگران یک کارخانه سیمان در 40 کیلومتری شرق دمشق بعد از حمله شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی ناپدید شدند. حمله ای که شامگاه دوشنبه اتفاق افتاد. اما ساعتی پیش تلویزیون دولتی سوریه از روبوده شدن دست کم 300 تن از کارگران کارخانه سیمانسازی توسط شبه نظامیان خبر داد. هنوز مشخص نیست که سرنوشت این کارگران چی هست و محل نگهداری احتمال اونها کجاست. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در اقدامی که به نظر میرسه واکنشی باشه به شکست های اخیرشون در مناطق مختلف سوریه، طی دو روز گذشته مناطقی در اطراف دمشق رو مورد حمله قرار دادن که یکی از حملات انتحاری بود.
خبرهایی هم هست که در مرز سوریه و ترکیه بار دیگه نارام شده و شاهد یه سری تبادل آتش میان شبه نظامیان حکومت اسلامی و ارتش ترکیه هستند.
بله درست هست. اینطور که خبرگزاری های ترکیه اعلام کردن ارتش این کشور مناطقی تحت تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی رو در شمال سوریه هدف قرار داد. این حملات در واکنش به حملاتی که توپخانه‌ای بود که به شهرک کلیف ترکیه در نزدیکی مرزهای سوریه انجام شد، حملاتی که از مناطق تحت تصرف داعش انجام شده و تا اون دست کم 3 تن زخمی شدند. آتشبار توپخانه‌ای گروه حکومت اسلامی به منزلی در شهرک کلیف اصابت کرده و این دومین حمله از این دست در طی یک ماه گذشته بود. ماه گذشته یک کودک در شهرک کلیف کشته شد.
ایلیا، خبرهایی هم هست مبنی بر این که نیروهای دولتی سوریه حمله بزرگ رو به منطقه در جنوب حلب آغاز کردن. جزئیات های بیشتری درباره این خبر داری؟
نیروهای ارتش سوریه به همراه جنگجویان متحدش که بخشی از اونها از گروه حزب الله لبنان هستن، حمله بزرگ رو در جنوب حلب شروع کردن. هدفشون بازتسکیری شهرک تلعیف از شهرکی که هفته پیش به دست جنگجویان اسلامگرای مخالف حکومت سوریه افتاد. بخشی از این جنگجویان از گروه النصره بودن، بخشی از گروه های دیگه بودن. هنوز نیروهای دولتی و متحدانشون نتونستن شهرک تلعیف رو بازپس گیرن، شهرک استراتژیک هست این شهرک. باشگاه خبرنگاران جوان تصویر منتشر کرده، امیدواری شده که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در این عملیات حضور داره. خبری که هنوز از منابع مستقل تأیید نشده. درگیری ها همچنان در این منطقه ادامه داره. این حمله شدیدترین حمله ارتش سوریه از زمان آغاز آتش‌بس در این کشور هست.
تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی یا داعش 300 کارگر یک کارخانه سیمان در شمال شرقی دمشق رو روبوده. در همین زمینه گفتگوی ما رو میشنید با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب همراه میشیم با آرش حسن‌نیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
در دی ماه سال 93 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در محل کارش در چاپخانه‌ای در شهرستان سردشت بازداشتش کردند و روانه اداره اطلاعات این شهرستان شد. فرهاد پیروتی در زمان بازداشت دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه پیام نور سردشت بود. بازجویی از آقای پیروتی چند روزی طول کشید تا اینکه او با تکمیل پرونده توانست با سپردن وثیقه 150 میلیون تومانی در میانه‌های بهمن ماه سال 93 آزاد شود. اتهاماتی که فرهاد پیروتی با آنها مواجه بود شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با احزاب معاند و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات فرهاد پیروتی بر عهده قاضی نوروزی قرار داشت و او این فعال سیاسی کرد زبان را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. مصادیق اتهاماتی فرهاد پیروتی ارتباط با عناصر فعال به نوشته کیفرخواست دادگاه ضد انقلاب در شبکه‌های اجتماعی و فعالیت تبلیغی به نفع نامبردگان، کشف تصاویر و مقالات ضد انقلابی از لپتاپ وی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی با حمایت و هواداری از احزاب مخالف نظام و انتشار تصاویر و مقالات مربوطه در فضای مجازی اعلام شده است. حکم حبس 8.5 سال آقای پیروتی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر سردشت و با توجه به بندی از قانون جدید مجازات اسلامی مبنی بر تجمیع جرائم به 5 سال حبس تغییر یافت. همچنین دادگاه به ضبط لپتاپ متهم حکم داد و بر اساس حکم صادری دادگاه 14 حلقه سیدی این فعال سیاسی کرد امها شد. فرهاد پیروتی آبان ماه سال 94 جهت تحمل دوران حبس خود بازداشت و به زندان مهابات انتقال یافت. این فعال سیاسی کرد زبان از آن زمان در زندان مهابات نگهداری می شود.
به این گزارش از آرش استنیا در برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم، اما شما میتونید در تمام طول شبانه روز با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه و نظر خودتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. یه بار دیگه تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و در ادامه لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.